شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به ایستگاه 19 سه‌شنبه 7 مرداد ماه. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران.
ممنون مهدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی گفت آنچه آمریکا و غرب به عنوان هسته‌ای، غنی‌سازی و حقوق بشر مطرح می‌کنند بهانه است و مشکل اصلی آنها با دانش و اتحاد ایرانیان است.
آنچه که به عنوان هسته‌ای و غنی‌سازی و امثال اینها حقوق بشر و این چیزها میگن بهانه است. اصل قضیه مون و ملت ایران به توفیق الهی دین خود را و دانش خود را رها نخواهد کرد.
این سخنان یک روز بعد از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد هر گونه تلاش ایران برای اثرگیری برنامه هسته‌ای با پاسخ کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل و تا 22 روز پس از آن در هیچ مراسم عمومی حضور نیافته بود. اولین حضور عمومی او پس از این مدت در تاریخ 14 تیر در مراسم ماه محرم در حسینیه بیت رهبری بود. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید در دیدار اخیر نمایندگان ایران و ترویکای اروپایی در استانبول، اروپایی ها به دنبال تمدید 6 ماهه مهلت استفاده از مکانیزم ماشه بودند، اما طرف ایرانی نپذیرفت و افزود که روسیه هم مخالف این تمدید است. علایالدین بروجردی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که اروپایی‌ها با این برنامه می‌خواهند پرونده هسته‌ای را تحت پوشش قطعنامه‌های شورای امنیت فعال نگه دارند که قطعاً به ضرر ایران است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت اگر مکانیزم ماشه فعال شود دیگر دلیلی وجود ندارد که ایران عضو MPT باقی بماند. رهبران اروپایی پیشتر تهدید کرده بودند که اگر پیشرفت مورد نیاز برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تا 9 شهریور به دست نیاید، تحریم‌ها از آن روز از سر گرفته خواهد شد. مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان از عدم پرداخت حقوق و دستمزد 18,000 کارگر این شرکت و 3,000 کارگر شاغل در معادن آن خبر داده. به گفته اردشیر افسلی، سازمان امور مالیاتی حساب‌های این شرکت را به دلیل بدهی‌های مالیاتی مسدود کرده و به ادعای او تاکنون پول زیادی از این حساب‌ها برداشته شده. سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان بدهی مالیاتی ذوب‌آهن اصفهان، مدت تأخیر در پرداخت آن و دلیل اصلی مسدود ساختن حساب‌های این شرکت را اعلام نکرده. روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده سه لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در زمینه جذب سرمایه گذاری را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس، نهادهای مختلف دولتی موظف می شوند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کنند. در تبصره 2 این ماده هم وزارت خارجه موظف شده با کمک وزارت اقتصاد دفتر تسهیل سرمایه گذاری را در سفارتخانه های ایران تأسیس کند. این ماده از لایحه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در حالی تصویب شده که در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف سعی کردند ایرانیان خارج از کشور را به سرمایه‌گذاری و زندگی در ایران ترغیب کنند. محمد سودانی، نخست وزیر عراق، در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته در جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل بغداد تلاش کرد از گسترش جنگ جلوگیری کند. به گفته سودانی، شبه نظامیان مورد حمایت ایران کوشیدند به سمت اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در عراق با پرتاب موشک و پهپاد حمله کنند.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
یک نهاد تحت نظارت سازمان ملل روز سه‌شنبه نسبت به قحطی در غزه هشدار داد و گفت کودکان زیر 5 سال فلسطینی از گرسنگی در حال مرگ هستند. در همین حال برای نخستین بار دو نهاد حقوق بشری اسرائیل کشور خود را به ارتکاب نسل کشی در غزه متهم کردند. بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل اجازه ورود به غزه را نداشتند و گزارش‌های خود را بر اساس شهادت‌ها، اسناد، مشاهده داد عینی و مشورت با کارشناسان حقوقی تدوین کردند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
قحطی در غزه اکنون در حال وقوع است. هزاران کودک دچار سوء تغذیه هستند و مرگ و میر ناشی از گرسنگی در میان خردسالان رو به افزایش است. این را روز سه‌شنبه یک نهاد تحت کنترل سازمان ملل متحد اعلام کرد. طبقه بندی یک پارچه سطح امنیت غذایی IPS هشدار داد که ارسال کمک‌های هوایی به غزه برای جلوگیری از فاجعه انسانی کافی نخواهد بود. این گروه اعلام کرد که دسترسی فوری و بدون مانع بشردوستانه به غزه تنها راه برای جلوگیری از گرسنگی و مرگ به سرعت در حال افزایش است. این هشدار ساعتی پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وجود گرسنگی در غزه را تایید کرد.
That's real starvation stuff. I see it and you can't fake that. So we're going to be
آقای ترامپ با اشاره به تصاویر منتشر شده از غزه گفت بعضی از این بچه‌ها واقعاً از گرسنگی رنج می‌برند. من می‌بینم این را نمی‌توان به طور ساختگی وانمود کرد. گفته‌های دونالد ترامپ پس از آن منتشر شد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که در غزه گرسنگی وجود ندارد. این در حالی است که در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره مرگ کودکان فلسطینی بر اثر سوء تغذیه و گرسنگی منتشر شده است. از جمله مرگ زینب ابو حلیب، نوزاد 5 ماهه فلسطینی که به گزارش CNN در آغوش مادرش جان باخت. سازمان کمک‌های پزشکی برای فلسطینیان روز سه‌شنبه تایید کرد که زینب 5 ماهه در اثر سوء تغذیه درگذشت. سازمان‌های امداد گفتند که مرگ و میر ناشی از گرسنگی در کودکان خردسال فلسطینی رو به افزایش است. همزمان با این نگرانی‌ها، دو نهاد حقوق بشر اسرائیلی با انتشار گزارش‌هایی اعلام کردند که کشورشان در حال ارتکاب نسل‌کشی در غزه است. این نخستین بار است که سازمان‌های یهودی اسرائیلی چنین اتهامی را علیه دولت خود مطرح می‌کنند. بتسلم و پزشکان برای حقوق بشر اسرائیل اعلام کردند که اظهارات مکرر مقامات دولتی و نظامی اسرائیل درباره نابودی کامل، گرسنگی و آوارگی دائمی فلسطینیان در غزه در کنار سیاست‌های کنونی تل‌آویو در منطقه نشان می‌دهد که اسرائیل عمدن در تلاش برای نابودی جامعه فلسطین است. اسرائیل این گونه اتهامات را رد کرده است. اسرائیل که ورود تمام کمک‌ها به غزه را کنترل می‌کند، وجود قحطی در غزه را نیز تکذیب کرده است.
خب گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. در این گزارش هم ذکر شده بود که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تاکید کرده بر اینکه ساکنان غزه با گرسنگی واقعی روبرو هستند، اظهار نظری مغایر با گفته‌های بنیامین نتانیاهو که اعلام کرده بود هیچ گرسنگی در غزه وجود نداره. اما آیا این اختلاف نظر باعث ایجاد تغییراتی در وضعیت امداد رسانی به ساکنان غزه خواهد شد؟ گفتگوی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه ساکن آلمان، و از او در این باره پرسیدم.
به طور گذرا بله، باعث هم شده. یعنی در دو سه روز گذشته عملا نتانیاهو تن داده که کمک های بیشتری به غزه برسه، کامیون های بیشتری به اونجا برن. هواپیماهای اردن و امارات هم دارن مواد غذایی پخش میکنن از آسمان، و حتی دولت آلمان هم اعلام کرده که میخواد یک فروند هواپیما به اردن بفرسته و با همکاری اردن هم به این پروازها ادامه بدن. ولی سازمانهای بین المللی میگن که این پروازها اولا خطرناک هست، ثانیا به دست اون محتاجان واقعی نخواهد رسید، چون به هر حال جوانانی که قوی‌ترن، سریع‌تر میتونن بدوئن و غیره، به اینها دست پیدا خواهند کرد، به کودکان و زنان نخواهد رسید. ولی مجموعه فشارهایی که در افکار عمومی جهان ایجاد شده علیه نتانیاهو، نتانیاهو رو مجبور کرده که این تسهیلات رو قائل بشه. ترامپ هم همینطور که میدونید یک آدمی است که اهل تلویزیون، اهل شو هست و استنادم میکنه که تصاویری که امروز از غزه میرسه بسیار تصاویر ناراحت کننده هست و اون هم احتمالاً به خاطر افکار عمومی مجبور شده به نتانیاهو فشار بیاره و نتانیاهو هم قبول کرده. امروز وزیر امور خارجه اسرائیل گفتش که همه مسئولیت ها رو ما نمیپذیریم، این در حقیقت حماس هست که مسئولیت اصلی رو داره، اگر گروگان ها رو آزاد کنه ممکنه اصولاً وضع قحطی که در یا گرسنگی که در غزه هست به پایان برسه. در این حرف وزیر امور خارجه اسرائیل یک نقطه از واقعیت وجود داره، مثل اینکه حماس از این گروگان های اسرائیلی به عنوان سرمایه میخواد استفاده کنه، انسانها رو کرده به یک سپری برای خودش و اسرائیل هم داره افکار عمومی جهان رو روی این گروگان ها به دست گرفته که تا زمانی که گروگان ها اونجا هستند من حق دارم هر کاری رو انجام بدم.
آیا حماس به نظرتون حاضر به از دست دادن این به گفته شما سرمایه هست و اگر که تمام گروگان ها آزاد بشن به نظرتون چه اهرام فشاری میتونه داشته باشه حماس؟ شرایط بشه سمت سوی میره.
اهرام فشار دیگری غیر از این گروگان ها نداره. تقریبا انبارهای اصلش همه نابود شده، کادرهای اصلیش همه از بین رفتن، فقط این گروه کوچکی هستن که در جایی که معلوم نیست این گروگان ها رو نگه میدارن. ولی یه مسئله هم هست و این حرف که من شاید میزنم تحلیلی باشه که همه باش موافق نباشن، شاید بوی توطئه ازش بیاد، ولی واقعیت این است که برای ارتش اسرائیل پیدا کردن این گروگان ها در یک محدودی بسیار کوچکی مثل غزه عمل چنان مشکلی نیست، نیاز به این بمباران عجیب نیست. ولی ظاهراً پس از این حوادث 7 اکتبر اسرائیل یک استراتژی تهیه کرده اصولاً که وضع غزه رو اصولاً از نظر سیاسی عوض کنه و اون شرایط گذشته رو اصلاً نگذاره دوباره تجدید بشه. صحبت از این است که غزه رو اصولاً به عنوان سرزمین به خاک اسرائیل ملحق کنن و حتی یک شرایطی به وجود بیارن، اینو وزرای اسرائیلی چندین بار اعلام کردن که این شرایط باعث بشه که خود غزه‌ای‌ها حاضر به مهاجرت بشن از غزه. منظورم این است که این شرایط بعد از 7 اکتبر در حقیقت به دست دستراستی‌های اسرائیل که میخوان یک بار برای همیشه مسئله فلسطین رو از صحنه، از کارت، از نقشه سیاسی جهان به اسلام محو کنن یک بهانه بسیار خوبی به دستشون داده.
و همزمان با شرایطی که شما توصیف کردین نشست 3 روزه کنفرانس بین المللی سازمان ملل در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله فلسطین و راه حل دو کشوری در حال برگزاریه. آیا با توجه به غیبت نمایندگان آمریکا و اسرائیل در این نشست‌ها میشه انتظار خروج نتیجه عملی از اون داشت؟
خروج عملی نه، چون همونطور که گفتید تا اسرائیل و آمریکا تن ندن برای حل مسئله فلسطین راه حلی پیدا نمیشه، به خصوص این که نه تنها در غزه اون حرفایی که گفتم دارن انجام میدن، در کرانه باختری هم شهرک نشین های یهودی رو دارن توسعه میدن، در کنست پارلمان اسرائیل تصویب شده که حتی خاک کرانه باختری رو هم ملحق کنن به اسرائیل. ولی دنیای خارج از این به اصطلاح تصورات نتانیاهو و ترامپ میداند که اگر برای فلسطین راه حل مسالمت آمیزی پیدا نشه این بحران ادامه خواهد داشت تا ابدالآباد. به همین علت فرانسه و از عربستان سعودی پیش قدم شدن و این کنفرانس رو برگزار کردن که شاید بشود با کمک کشورهایی که حاضر هستند به فلسطینی ها کمک کنن اون راه حل دو دولت در یک سرزمین رو به اسرائیل بقبولونن. حتی عربستان سعودی گفته که اون پیش شرط اصلی من برای پیوستن به پیمان ابراهیم، یعنی به شناساندن اسرائیل منوط به دو دولت یک در سر یک سرزمین است. فرانسه هم اعلام کرد که محمود عباس بهش قول داده که اگر این راه حل دولت در یک سرزمین پیدا بشه دولت آینده فلسطینی دولت غیر نظامی خواهد بود. اینی که حتی دیگر کشورهای جهان هم اینو میدونن که این تنها راه حل هست، ولی نتانیاهو واقعیت اینه که زندگی سیاسیش با مخالفت با دولت در یک سرزمین شروع شده. از روزی که اسحاق رابین و پرس اون قرارداد معروف اسلو رو تصویب کردن، نتانیاهو شروع کرد به فعالیت علیه برنامه صلح. بنابراین واقعیت این است تا نتانیاهو در سر کار هست در اسرائیل، راه حل دولت یک سرزمین خیلی خیلی مشکل به نظر میرسه.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر امور خاورمیانه. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه بار دیگر آمریکا و کشورهای غربی را متهم کرد که مشکلشان با ایران غنی‌سازی هسته‌ای یا مسائل حقوق بشری نیست، بلکه به گفته او مشکل اصلی آنها با دانش و اتحاد ایرانیان است. چند روز پیش نیز عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در سخنانی مدعی شد که مشکل ایران و آمریکا حل نشدنی است. 4 دهه پس از انقلاب 57 روابط ایران و آمریکا همچنان درگیر چرخه‌ای از بی‌اعتمادی، تحریم‌های اقتصادی، اختلافات هسته‌ای و تنش‌های منطقه‌ای است و دو کشور هنوز نتوانستند راهی برای کاهش خصومت‌های دیرینه خود بیابند. گره کار در مناسبات سیاسی ایران و آمریکا در کجاست؟ این پرسشی است که همکارم رضا جمالی با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، در میان گذاشته.
در حالی که انقلاب بهمن 57 به نوعی با دیالوگ با آمریکایی‌ها به نقطه پایانش رسید، یعنی بعد از اینکه انقلاب از نقطه عدم بازگشتش بعد از کشتار 17 شهریور گذشت، غربی‌ها فکر کردن که به هر حال دیگه انقلاب پیروز میشه. ولی رهبری انقلاب آقای خمینی از طرق مختلفی با آمریکایی‌ها به ویژه از طریق آقای دکتر یزدی وارد مذاکره شد، یعنی با مصالحه با آمریکایی‌ها و اینکه اینها به سمت چپ ها نخواهند رفت، و بعد هم این روند ادامه داشت تا اشغال سفارت آمریکا. از اونجا به بعد این بنای در واقع غیر ملی گذاشته شد، آمریکا ستیزی، که ما امروز هم در سخنرانی آقای خامنه‌ای میبینیم که ایشون دوباره از اون ای ایران بخوان برگشته از اون تاکتیک و فریبکاری و دوباره برگشته به دین و دانش و اتحاد همه زیر سایه قرآن و اسلام، نه مسئله ایران. در پیامی هم که پریروزا در 40 کشته شده های جنگ تجاوزگرانه 12 روزه داد، اونجا هم تسلیت به نظامی ها، خانواده نظامی ها و دانشمند ها داد و گفت که ایران به صورت قدرتمندی به سلام اون مؤلفه نظامی و دانش خودش رو که منظورش هستی ادامه خواهد داد. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای میگه من هیچ عقب نشینی استراتژیکی از بحث نظامی و هستی نخواهم داشت. حالا ممکنه عقب نشینی تاکتیکی هم بکن. آقای عراقچی هم در واقع وزیر آقای خامنه‌ای دیگه، کارگزار آقای خامنه‌ای. آقای عراقچی هم تو مجلس که بهش رأی اعتماد دادن و هم دوباره در این مصاحبهش با جواد موگویی که از قضا از تلویزیون رسمی پخش نشود، داره از کانال‌های در واقع ویدیوهاش از کانال‌های تلگرامی داره پخش میشه، اونجا بازم تصریح میکنه که مشکل ما با آمریکا ابدی قابل حل نیست، ولی باید مدیریتش کنیم. ما داریم مذاکره میکنیم برای مدیریت این دشمنیه و کسی نیست از این مجموعه بپرسی که خب چرا کشورهای دیگه دنیا که حتی مقابله نظامی با آمریکا داشتن مثل ویتنامی‌ها، اینها میتونن مشکلشون رو حل بکنن ولی شما نمیتونید حل بکنید. این چه دشمنی ذاتی است که نمیشود بر اساس منافع ملی با اون مواجه شد؟
آقای علیجانی، در این سالهای اخیر ما از سوی شماری از مقامات جمهوری اسلامی و جریانهای سیاسی در داخل، حتی بین اصولگرایان، ما صحبت از روشی نو در رابطه با آمریکا میشنویم. حتی از درون نهادهای محافظه‌کاری مثل حوزه‌های علمیه ما این صدا رو میشنویم. همین امروز آیت الله ناظم‌زاده از اساتید حوزه بیانیه‌ای صادر کرده و صحبت از رابطه عزتمندانه با آمریکا و تغییر نگرش به محو اسرائیل رو مطرح کرده. آیا این نوع سیگنال‌ها و مطالبات جدید رو میشه به نوعی پوست اندازی در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی تعبیر کرد؟
مانع این پوست اندازی شخص علی خامنه‌ای. ببینید، ابتدای انقلاب خوب بعد از اشغال سفارت، چپ‌ها هم چپ‌های چه غیر مذهبی چه مذهبی همسو بودند با این سیاست، ولی نیروهای ملی مثل نهضت آزادی، مثل جبهه ملی موافق نبودند. به تدریج در طول روزگار به مرور ایام ثابت شد که حرف اینا درسته و امروز میبینیم که حتی محمد رضا باهنر میگه ما باید توی سیاست‌های رفراندوم کنیم، حالا رو ساختار نمیره. یا همین اشاره‌ای که کردین، بیانیه آیت الله ناظم‌زاده که از شاگردان آیت الله منتظریه و شهامت و شجاعت هم داره، در نامه‌ای که به سران سقوف نوشته همین پیشنهاد رو داده که ما بیام رو این مسائل همه پرسی بکنیم، رابطه عزتمدارانه با آمریکا، تغییر نگرش به محو اسرائیل، ادامه فعالیت‌های هسته‌ای و بازنگری در قانون اساسی. خب این نشون میده صداهای این چنینی چه در میان روحانیت، چه در میان حتی نظامی ها من شنیدم و چه در میان شخصیت های سیاسی که در سطح مجمع تشخیص مصلحت نظام هستن و سابقه اصولگرایی داشتن یا همچنان دارن، صدا بلند شده. این صدا فقط صدای جامعه اکثریت مردم ایران نیست، بلکه صدای در واقع بخش های درون نظام هست. شما اشاره کردیم به ریشه هاش، منم از یه برش دیگه نگاه کنم. ببینید چه در میان ولایون، چه در میان اصولگراها و حتی چه در میان اصلاح طلبها، اونهایی که رو سیاست های ضد آمریکایی تاکید میکنن، یه وجه مشترکشون اینه که اساسا مشکل اقتصادی خودشون ندارن. ما اینو حتی تو اپوزیسیون هم میبینیم، این کسانی که بخش های از مخالفان جمهوری اسلامی که همدلی دارن با این سیاست، اولویت سیاست در اقتصاده، یعنی خودشون شخصا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ طبقاتی مشکل اقتصادی ندارن، بنابراین از اقتصاد جهش کردن به سمت یه ارزش بالاتری، تفون هرم آبراهام مازلو، که میخواهن مسائل هویتی و ارزشی رو عمده بکنن. ولی برای اکثریت جامعه که مشکل اقتصادی دارن، مشکل حتی نان دارن، مشکل فقر دارن، مشکل بیکاری دارن، ضمن این که مثلا همدلی دارن با درد و رنج مردم غزه، ولی مسئله اولیه و اصلی خودشون درد و رنج زندگی خودشونه. بنابراین ما میتوانیم یک برش اقتصادی و طبقاتی هم به این ارزش‌گرایی و هویت‌گرایی بزنیم، تازه در شکل سالمش، در شکل ناسالمش که اصلا دیگه دکون شده برای عده مافیای اقتصادی. در واقع دارن از این قسمت و از سیاست خارجی که تحریم به دنبالش اومده به صورت ظالمانه، این تحریم ها براشون دکون شده، براشون نوندونی شده و اینها سوار میشن بر اون هویت‌گرایی ارزشمدارانه و به اصطلاح آرمان‌خواهانه ای که به گمان من از شکم سیری در خیلی ها نشأت میگیره.
آقای علیجانی، حالا با توجه به تحولات اخیر، به ویژه این جنگ 12 روزه بین ایران و اسرائیل و تحولات پیش رو در خصوص پرونده هسته‌ای ایران، به این ترتیب شما پیشبینیتون از مناسبات ایران و آمریکا دست کم برای کوتاه مدت چطور هست؟
در هر دو طرف ابهام وجود داره. یعنی طرف آمریکایی، خب خود شخص دونالد ترامپ ترجیحش راه حل گفتگو هست، ولی تحت فشار لابی های اسرائیل، بخش های تندروی حزب جمهوری خواه و حتی حزب دموکرات هست که شما وقتی زدین مثلا این مراکز هستی، اینا نابود نشدن. یا مثلا ایرانی ها دارن همچنان جمهوری اسلامی شخصیت های سیاسی و دیپلماتیکش دارن شاخشونه میکشن. این یه طرف مسئله است. یه طرف این که آقای خامنه‌ای برخلاف منافع ملی کشور حاضر به دست برداشتن از این سیاست تخریبگر و ویرانگرش که دیگه مقصودش جلو چش هم است. تو 12 روز 2 تا 3 تریلیارد دلاری که صرف صنعت هستی شده دود شده رفته هوا، ولی حاضر به عقب نشینی و بالا کشیدن جام زهر نیست. بنابراین هر دو طرف مشکل دارن، به ویژه طرف ایرانی که خوب آب و نان مردم ایران دستشون هست. یه مشکلش هم تأخیر در تصمیم گیریه. یعنی جمهوری اسلامی معمولا زندانی شعارهای خودشه و تا بتونه یه تصمیم واقع بینانه و بر اساس حتی تشخیص مصلحت نظام، حفظ نظام، اوجب واجباتش بگیره، چنان زمان به تأخیر میفته که دیگه زیانها انباشته شده و یه جایی ممکنه به خطر موجودیتی برای خودشون هم حتی منجر بشه. امیدوارم که بتواند این صدایی که به هر حال واقع بینانه تر هست به سرعت به یه مرحلهی برسته که بحث غنی‌سازی اورانیوم رو به تعلیق ببره و مانع جنگ جدیدی بشه.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. شماری از روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان منتقد در ایران میگویند که پس از قطع و مسدود شدن سیم کارت‌هایشان با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود شدند و از آنها خواسته شده مطالبی برخلاف عقایدشان و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی در حساب‌هایشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند. انسداد مدیریتی یا گروگانگیری سیم کارت. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
قطع و مسدود شدن سیمکارت روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و شهروندان منتقد در ایران بدون هشدار قبلی و بدون حکم قضایی. مسئولان اپراتورها نامش را انسداد مدیریتی می‌گذارند. شهروندان اما از گروگانگیری سیمکارت به دلیل انتشار اظهار نظرهای انتقادآمیز در شبکه‌های اجتماعی می‌گویند. شهروندانی که می‌گویند در پیگیری برای رفع انسداد سیمکارت‌های خود به معاونت فضای مجازی دادستانی ارجاع داده شده و ملزم به ارائه تصویر کارت ملی، امضای تعهدنامه‌ای کتبی و انتشار مطالبی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی شدند. دکتر علی اکبر گرجی، استاد قانون اساسی در دانشگاه شهید بهشتی، یکی از آنهاست. او به روزنامه شرق گفته که امضای تعهدنامه، پاکسازی محتواهای انتقادی و انتشار مطالبی حمایتی شرط وصل سیم کارتش اعلام شده است. آقای گرجی در دولت حسن روحانی معاون حقوق اساسی معاونت حقوقی ریاست جمهوری بود. پیگیری‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که از آقای گرجی خواسته شده برای رفع انسداد از سیم کارت خود 20 پست در شبکه‌های اجتماعی در حمایت از نظام جمهوری اسلامی منتشر کند. در موارد مشابه دیگر هم از جمله دو روزنامه‌نگار و دو فعال مدنی به رادیو فردا گفتند که پس از مراجعه به معاونت فضای مجازی دادستانی از طریق پیام‌رسان داخلی ایتا با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواستند برای رفع مسدودیت اقداماتی انجام دهند.
از این پس هیچ گونه فعالیت، محتوا یا اظهار نظری که به منظور برهم زدن امنیت روانی، اجتماعی یا سیاسی کشور در فضای مجازی باشد، انجام نخواهم داد و در صورت هر گونه تخلف و تکرار فعالیت‌های مغرضانه، نهادهای زیربط مجاز به اعمال محدودیت‌های قانونی و پیگرد قضایی خواهند بود.
از متن تعهدنامه‌ای که شهروندان برای رفع انسداد سیم کارت‌های خود ملزم به امضای آن هستند. یک مدرس دانشگاه به سایت امتداد گفته که پس از مراجعه به دفتر خدمات اپراتور به او اعلام شده مشکل ناشی از انسداد مدیریتی است و رسیدگی از عهده اپراتور خارج است.
من تعهدنامه رو امضا کردم. در ادامه اعلام شد که باید توییت‌هایی رو که در نقد و اعتراض به سیاست‌ها و رویکردهای مرتبط با مسائل روز نوشته بودم پاک کنم. حتی توییت‌هایی که مربوط به ماجرای مهسا امینی بود رو هم گفتن پاک کن. همچنین تصویر پروفایلم عبارت زن زندگی آزادی بود که گفتن تصویر مذکور رو هم باید تغییر بدم. در نهایت هم دستور دادن که باید همه پست‌هایم رو در توییتر پاک کنم. من حدود 50,000 توییت داشتم که همه اونها رو پاک کردم. آخر سرم گفتن باید 20 توییت حمایتی بزنی.
سیمکارت این مدرس دانشگاه هم به گفته خودش علی‌رغم انجام تمامی دستورات همچنان مسدود باقی مانده است. انسداد سیمکارت شهروندان منتقد اما در تهران خلاصه نمی شود. یوسف فرهادی بابادی، فعال مدنی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که در چهارمحال بختیاری مسئله برای بیش از 30 نفر اتفاق افتاده که برخی از آنها نماینده ادوار، یعنی نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس شورای اسلامی هستند. به گفته آقای فرهادی بابادی، از آنها خواسته شده متن تعهدنامه را روی برگه کاغذ نوشته اثر انگشت و امضا کنند و حداقل 20 پست با محتوای مثبت و حمایت از جمهوری اسلامی در فضای مجازی منتشر کنند. پست‌ها نباید در یک تایم باشد. فؤاد احمدی، کاربر شبکه اجتماعی ایکس، هم نوشته که از طریق یک وکیل پیگیری کرده و به او گفتند به دلیل طرفداری از اسرائیل و تمسخرهای مذهبی سیم کارتش از طرف دادگستری کل تحت مدیریت خاص مسدود شده. به گفته آقای احمدی اما مشکل فقط تلفن نیست. از هیچ حسابی نمیتواند اینترنتی برداشت کند و حتی قادر به گرفتن اسنپ هم نیست. یک روزنامه نگار در تهران میگوید وضعیت کشور به گونه ای است که تمام خدمات عمومی وصل به سیم کارت است. حساب بانکی، تامین اجتماعی، سامانه سنا همه وصل به موبایل هستند و اگر شماره اصلی از بین برود یا سیم کارت مسدود باشد، توی دردسر خیلی بزرگی میافتید. این روزنامه نگار میگوید این کار هم تفتیش عقیده است که مخالف اصل 23 قانون اساسی است و هم تحمیل عقیده است، یعنی به شما تحمیل میکنند که برو 20 پست در دفاع از نظام بنویس. شما چقدر درمانده شده اید که به پست‌های ما نیاز دارید؟ عبدالله رمضان‌زاده، سخنگوی دولت اصلاحات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشته که مسدود کردن سیم کارت به دلایل سیاسی و امنیتی، محدود کردن حق استفاده از امکان ارتباط اجتماعی و حتی خانوادگی است و باعث اخلال در دسترسی افراد به خدمات عمومی شده. ممکن است تبعات سنگینی برای فرد داشته باشد. به نوشته محسن برهانی، حقوقدان در تهران، هم قطع سیم کارت، مسدود شدن شماره ملی و ممنوعیت از خرید سیم کارت جدید هیچ مستند قانونی ندارد و نقض آشکار حقوق شهروندی است. مهر 1403 هم شماری از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی پس از قطع و مسدود شدن سیم کارت‌های خود با دستور نهادهای امنیتی مجبور به حذف مطالب خود و انتشار مطالبی برخلاف عقایدشان در شبکه‌های اجتماعی شده بودند. این روند بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل شدت گرفته است.
این هم از گزارش فرشته قاضی. همچنان شنونده ایستگاه 19 سه‌شنبه 7 مرداد از رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که در نیمه دوم برنامه هم همچنان با ما باشید تا ثانیه های دیگه مهران کریمی با شما خواهد بود و مروری مجدد بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان.
مرسی مهدی. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در سخنانی گفت آنچه آمریکا و غرب به عنوان هسته‌ای، غنی‌سازی و حقوق بشر مطرح می‌کنند بهانه است و مشکل اصلی آنها با دانش و اتحاد ایرانیان است. این سخنان یک روز بعد از آن مطرح می شود که دونالد ترامپ تاکید کرد هر گونه تلاش ایران برای اثرگیری برنامه هسته‌ای با پاسخ کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد. آیت الله خامنه‌ای پس از جنگ 12 روزه با اسرائیل و تا 22 روز پس از آن در هیچ مراسم عمومی حضور نیافته بود. اولین حضور عمومی او پس از این مدت در تاریخ 14 تیر ماه در مراسم ماه محرم در حسینیه بیت رهبری بود. یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید در دیدار اخیر نمایندگان ایران و ترویکای اروپایی در استانبول اروپایی ها به دنبال تمدید 6 مهلت استفاده از مکانیزم ماشه بودند، اما طرف ایرانی نپذیرفت و افسود که روسیه هم مخالف این تمدید است. علاءالدین بروجردی در گفتگو با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی مدعی شد که اروپایی ها با این برنامه میخواهند پرونده هسته‌ای را تحت پوشش قطعنامه های شورای امنیت فعال نگه دارند که قطعاً به ضرر ایران است. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس همچنین گفت اگر مکانیزم ماشه فعال شود دیگر دلیلی وجود ندارد که ایران عضو MPT باقی بماند. رهبران اروپایی پیشتر تهدید کرده بودند که اگر پیشرفت مورد نیاز برای مهار برنامه هسته‌ای ایران تا 9 شهریور به دست نیاید تحریم ها از آن روز از سر گرفته خواهد شد. مدیر عامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان از عدم پرداخت حقوق و دستمزد 18,000 کارگر این شرکت و 3,000 کارگر شاغل در معادن آن خبر داده. به گفته اردشیر افضلی سازمان امور مالیاتی حساب‌های این شرکت را به دلیل بدهی‌های مالیاتی مسدود کرده و به ادعای او تاکنون پول زیادی از این حساب‌ها برداشت شده. سازمان امور مالیاتی تاکنون میزان بدهی مالیاتی ذوب‌آهن اصفهان، مدت تأخیر در پرداخت آن و دلیل اصلی مسدود ساخت حساب‌های این شرکت را اعلام نکرده. و روز سه‌شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 3 لایحه حمایت از ایرانیان خارج از کشور در زمینه جذب سرمایه‌گذاری را تصویب کردند. بر اساس این مصوبه مجلس نهادهای مختلف دولتی موظف می‌شوند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را تسهیل کنند. در تبصره 2 این ماده هم وزارت خارجه موظف شده با کمک وزارت اقتصاد دفتر تسهیل سرمایه‌گذاری را در سفارتخانه‌های ایران تأسیس کند. این ماده از لایحه پیشنهادی دولت مسعود پزشکیان در حالی تصویب شده که در دهه‌های گذشته دولت‌های مختلف سعی کردند ایرانیان خارج از کشور را به سرمایه‌گذاری و زندگی در ایران ترغیب کنند، اما به دلیل عدم امنیت جانی، شغلی و سرمایه تعداد بسیار اندکی از ایرانیان خارج از کشور داوطلب کار و زندگی در ایران شدند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به تازگی در یک گفتگوی اینترنتی جزئیاتی از اتفاقات روزهای جنگ ایران و اسرائیل را ارائه داده. او در این گفتگو از جمله تایید کرده که در جریان سفرش در آن روزها به ترکیه پهپادهای اسرائیلی بر فراز خودروی او در مسیر پرواز کرده بودند. بابک غفوری‌آذر گزارش می‌دهد.
با گذشت روزهای بیشتری از زمان آتش‌بس جنگ اخیر ایران و اسرائیل به تدریج جزئیات بیشتری از اتفاقات رخ داده برای مسئولان جمهوری اسلامی و تصمیمات آنها در آن روزها منتشر می شود. به تازگی عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک گفتگوی اینترنتی بخش دیگری از این اتفاقات کمتر روایت شده را بیان کرده است. از جمله تایید کرده که در جریان جنگ 12 روزه در نزدیکی محل سکونت او بمبگذاری انجام شده بود و همچنین در سفر زمینیش به ترکیه پهپادهای اسرائیلی بر فراز خودرویش پرواز می‌کردند.
دو سه بار که چه در مسیر زرد چه در مسیر برگشت، چون بچه ها تجهیزاتی دارن که تشخیص میدن، گفتن که پهپاد بالا سرمون و حالا اون موقع بلا فاصله چندان تلفن ها رو خاموش کردن چه کردن اینها، ولی چند بار بالا سرمون اومدن.
عباس عراقچی حدود یک هفته بعد از آغاز جنگ به دلیل بسته بودن آسمان ایران و تسلط هوایی اسرائیل بر آسمان از طریق مرز زمینی به ترکیه رفته و از آنجا با هواپیما عازم ژنو شده بود. آقای عراقچی در این گفتگو که روز یک شنبه منتشر شده اعلام کرده از طرف اسرائیل با او تماس تهدیدآمیز گرفته نشده بود، اما به گفته خودش در خانه روبروی او بمبگذاری انجام شده بود، اما این بمب منفجر نشده بود.
نه تلفن به من نزدم. یه چیزای
نه من شنیدم یه بمبگذاری سمت محل
اونم بود. آره
سکونت شما یه دونه شنیدم بود،
اونم دوستان گرفتن. حالا من دیگه خیلی جزئیات
منفجر نشد بمب.
نه اونو همون خونه روبروی ما بود که
وسط جنگ.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو که در قالب برنامه‌ای به نام ماجرای جنگ به شکل اینترنتی پخش شده گفته که آتش‌بس با اسرائیل با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و با تایید از سوی رهبر جمهوری اسلامی پذیرفته شد. اظهاراتی که به نوعی می‌تواند پاسخ به انتقاداتی باشد که از زمان اعلام آتش‌بس در میان برخی فعالان اصولگرا و چهره‌های نزدیک به آن نسبت به چگونگی تاییدش مطرح شده.
قبل از اینکه آتش‌بس اعلام بشه در شورای عالی امنیت ملی مصوب شده بود که اگر دشمن تقاضای آتش‌بس بدون پیش شرط کرد میپذیره.
این مصوبه مال روز چندم جنگ؟
مال هم اواخر جنگ، روز 8 9 روز 8 اون روز بعد باشه.
رهبری مصوبه رو تایید کردن.
ببینید دیگه حالا گفتن نداره، تمامی مصوبات شورای عالی امنیت ملی به تایید رهبری میرسه و بعد ابلاغ میشه. مثلا بدون تایید ایشون نمیتونه ابلاغ بشه و لازم یعنی اجرایی نمیتونه بشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد سوم تیر اعلام کرد که ایران و اسرائیل بعد از 12 روز جنگ به توافقی برای آتش بس رسیدند. حملات دو طرف تا چند ساعت بعد ادامه داشت، اما در نهایت از همان روز آتش بس برقرار شد. وزیر خارجه ایران میگوید کشورهای مختلف واسطه انتقال پیام آتش بس بودند. او همچنین درباره آخرین شلیک‌های موشکی ایران در صبح روز سوم تیر از بروز آنچه یک سوء تفاهم بین او و نیروهای مسلح خوانده خبر داده است.
سوء تفاهمی پیش آمد بین من و نیروهای مسلح. آها. که ساعت 4 به وقت تهران یا ساعت 4 به وقت گرینویچ. دوستان فکر کرده بودن که ساعت 4 به وقت گرینویچ، لذا ساعت 7:30 به وقت تهران ادامه داده.
عباس عراقچی در این گفتگو به صراحت گفته با استیو ویتکاف نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه به صورت مستقیم پیام داده است.
ما همون بعد از ظهر روز اول آتش بس رژیم ادعا کرد که ایران موشک زده و توافق رو نقض کرده و لذا هواپیماشون رو فرستادن برای حمله. من اونجا به آقای ویتکاف پیام دادم که اسرائیل داره بهانه میگیره و ایران رو متهم به نقض کرده، چه این نقض صورت نگرفته. اگر که اقدامی بکنن ما بلافاصله و شدیدتر از گذشته پاسخ میدیم. ایران لبنان نیست. الگویی که تو لبنان، منظورم این بوده، الگویی که تو لبنان پیاده کردن رو در ایران نمیتونن پیاده بکنن که هی به بهانه‌های مختلف نقض بکنن ما هیچ نگیم از ترس اینکه آتش بس نشکنه. نه، اولین اقدامی که بکنن ما خیلی مصمم جواب میدیم، که باعث شد که بلافاصله خاطرتون باشه همون روز سه‌شنبه بعد از ظهر ترامپ یه توییتی زد که چی میگن خلبانا برگردن، نمیدونم بمبارو نندازین، نقض نکنی، از این حرفا جلوی اسرائیل گرفت.
رئیس جمهور آمریکا صبح روز سوم تیر از آخرین موج حملات ایران و اسرائیل بعد از اعلام او درباره آتش بس انتقاد کرد. او گفت ایران و اسرائیل هر دو آتش بس توافق شده را با انجام حملاتی پس از مهلت اولیه همین روز نقض کردند. او همچنین حوالی 2:30 بعد از ظهر به وقت تهران در همان روز در شبکه اجتماعیش خطاب به اسرائیل نوشت آن بمب‌ها را رها نکنید، اگر چنین کنید یک نقض جدی به شمار می آید، خلبانانتان را همین حالا به خانه بازگردانید. اسرائیل نیز اعلام کرد بعد از آخرین حمله موشکی ایران یک اقدام نمادین انجام داده و یک سامانه رادری در شمال تهران را هدف قرار داده است. جنگ 12 روزه در پی حمله بامداد 23 خرداد اسرائیل به اهداف ایرانی شامل فرماندهان ارشد نظامی و دانشمندان هسته‌ای آغاز شد و در جریان آن دو طرف به شکل متقابل حملات هوایی به یکدیگر انجام دادند. اسرائیل با جنگنده‌هایش در آسمان ایران و ایران با شلیک موشک‌های دوربرد بالستیک به شهرهای اسرائیل. همچنین روز اول تیر ایالات متحده 3 تأسیسات هسته‌ای ایران شامل فوردو، نطنز و اصفهان را بمباران کرد.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد.
رادیو تنها رادیو فردا. یادتون نره.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران نوید کلهرودی، پژوهشگر سیاسی را دستگیر کردند. در روزهای گذشته ویدیوهای صحبت‌های آقای کلهرودی در یک برنامه یوتیوبی که در آن از سیاست‌های حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود، انتشار وسیعی در فضای مجازی یافت. این برنامه یوتیوبی به موضوع جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل پرداخته بود. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
رسانه‌های ایران خبر از دستگیری نوید کلهرودی می‌دهند، کافه‌داری که دکترای علوم سیاسی دارد.
نوید کلهرودی هستم، دکتری علوم سیاسی از دانشگاه تهران و پژوهشگر علوم سیاسی.
او به ویژه پس از جنگ 12 روزه ایران اسرائیل بیش از پیش در فضای سیاسی و شبکه‌های اجتماعی ایران به شهرت رسید و سخنانش در فضای مجازی انتشار وسیع یافت و به یکی از پربازدیدترین ویدیوها در ایران تبدیل شد.
میگم به عامل تجاوز و اینکه چرا این اتفاق افتاده فقط از طرف اسرائیل که من نگاه بکنم. اجازه بدین اون کشور بر اساس منافع خودش این کارو انجام داده. ما که نمیتونیم درس اخلاق به اسرائیل بدیم بگیم این کارو بکن یا نکن. شما این طرف بیستید و محکوم بکنید کمکارایی و کسری کارآمدی مسئولین رو که اجازه این اتفاقو دادن، اونم در این
سخنانی که در برنامه یوتیوبی دیالوگ مطرح شد، برنامه‌ای که شرکت کنندگان آن از طیف‌های مختلف هستند و در ایران ضبط می‌شود. این برنامه 4 قسمت پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل را به موضوع پس از جنگ اختصاص داد و از جمله مباحثی درباره دلایل حمله اسرائیل به ایران در این مقطع زمانی مطرح کرد. نوید کلهرودی در این باره گفت:
یعنی من اتفاقا معتقدم یکی از ضعف‌های بزرگ جمهوری اسلامی اینه که مردم رو مثل گذشته در کنار خودش نداره. من این رو مهمترین عامل حمله میدونم.
او از ناکارآمدی حکومت ایران در دفاع از مردم صحبت کرد.
به تجهیزات نظامی خودش نرسید، به خاطر رابطش با غرب نتونست تجهیزات نظامیشو بروز کنه. شما عکسای هواپیماهای اسرائیل، حالا ایشون که بهتر میتونم بگم، اون عکسایی که منتشر شد خودش بیرون داد، دیدید که حتی به سلاح برای درگیری هوایی اونها رو مجهز نکرده بود، چون میدونست هیچ چیزی در هوا مقابلش نمیتونه
ایران میخواد. و استراتژی غلط حکومت را از دلایل انزوای ایران دانست.
استراتژی غلط سیاسی در پیش گرفتن کمک کردن به این که ببینید یه زمانی هستش که شما میگید که ما نمیخوایم موجودیت یک کشور به خطر بندازیم، حتی اسرائیل، درسته. یه زمانی هستش که اون برای شما یه قابی میسازه که تو بیفتی تو امنیتی شدن و تو رو یه تهدید نشون بده. حالا مثلا بوش میگفت محور شرارت، بقیه اینو گفتن. به قول آقای ظریف شما کلت میکنید تو اون قاب، میام همینی که شما گفتید منم. ما این کارا رو کردیم.
نوید کلهرودی در برنامه دیالوگ از موافقت بخش بزرگی از مردم ایران با حمله اسرائیل و دلایل آن سخن گفت.
این که تو میرسی به مرحله ای که بخش بزرگی از مردمت اینو هیچ کس نمیتونه کتمان بکنه، میگن بذار بیاد بزنه، این یعنی سقوط یک حکومت در ذهنها. حکومت ها قبل از این که در عمل بریزن در ذهن ها میریزن. میگید بازدارندگی، میگید شوروی، خانم دراکولی چه کتاب داره؟ کمونیسم رفت ما ماندیم و خندیدیم. میگه شوروی به خاطر موشک و اینا، میدونین که به هر سلاح هسته ای داشت، همه امکانات داشت، میگه شوروی سقوط کرد چون تو جنگ تلویزیون و یخچال باخت. بعد میگه یعنی چی؟ میگه تلویزیون رو روشن میکردی، همه چی داریم، امکانات داریم، اینجا رو زدیم، اونجا رو موشک زدیم، تلویزیون رو خاموش میکنیم، در یخچال رو باز میکنیم، میدیم اه هیچی توش نیست. ما تو جنگ تلویزیون و یخچال به جنگ با یخچال باختیم.
او سرکوب جناح‌های سیاسی در ایران را به عنوان یکی از دلایل ناکارآمدی حکومت دانست.
شما وقتی که سالها نیروهای سیاسی تو در داخل سرکوب میکنی، فقط به یک جناح قدرت میدی، نمیتونی توقع داشته باشی که الان من به عنوان یک منتقد بیام بگم که آقا اتحاد کنید، حفظ نظام مهمتره یا غیره. مردم به من میگن خفه شو. تو وقتی که سالها تو شبکه خبرت میگی اسلام اسلام امت امت، که اونم در جایگاه خودش میتونه مؤلفه قدرت باشه، ولی به بقیه میگی ساکت شو و پرتشون میکنی بیرون، نمیتونی یه روزه بیای آرش کمانگیر پشت سرت نشون بدی ببین مردم متحد بشید. شما به مداحی که سالها به مردم ایران توهین کرده، جناح سیاسی خاصی رو پوشش داده، نمیتونی الان بهش بگی بیا ایران بخون مردم با هم متحد کن.
اشاره ای به خواسته علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در اولین حضور علنیش پس از جنگ از محمود کریمی مداح حکومتی.
در روح جان من
برخی رسانه‌ها در ایران به نقل از نزدیکان نوید کلهرودی گزارش از بیخبری از وضعیت او پس از بازداشت می‌دهند. نوید کلهرودی معلم حق و تدریس مدرسه هم هست و در صفحه اینستاگرامش ویدیوهایی از روش تدریسش منتشر کرده، ویدیوهایی که نشان از تلاش او برای ارائه سبک جدیدی در آموزش دارد. او در صفحه اینستاگرامش به معرفی فیلم و کتاب هم می‌پردازد. حدود دو هفته پیش رسانه‌ها خبر از بازداشت محمد احمدی فیض‌آبادی سازنده و مجری برنامه یوتیوبی دیالوگ داده بودند. این برخوردها در کنار تصویب دو فوریت لایحه جنجالی دولت برای تشدید مجازات انتشار اخبار غیرواقع در مجلس ایران، لایحه‌ای که با انتقادهای گسترده روبرو شده، نشان از آن دارد که پس از جنگ با اسرائیل آستانه تحمل حکومت از قبل هم کمتر شده است.
ایلیا جزایری گزارش می‌داد.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
خب بریم سراغ موضوعی که این روزها در ایران بحثش داغ هست و چالش‌های زیادی رو برای شهروندان در کشور به وجود آورده، بحران آب که هر روز ابعاد جدیدی از برنامه‌ریزی‌های اشتباه، سوء مدیریت و ناکارآمدی رو در جمهوری اسلامی آشکار می‌کنه. طبیعیه که اگر همه اینها با خشکسالی و تغییرات اقلیمی هم همراه بشن، زندگی و معیشت شهروندان سخت‌تر از پیش میشه. در این مورد بیشتر بشنوید از مهرداد میردامادی.
گفتن از بحران آب و اینکه برنامه ریزی، قانونگذاری و سیاستگذاری های اشتباه و غیر علمی این بحران را در مناطقی تا حد فاجعه پیش برده، تنها موضوعی نیست که از زبان منتقدان و ناظران بیرونی حکومت بیان شود. رئیس جمهور، مسعود پزشکیان، 4 مرداد 1404:
حرف بیرفت وقتی زدیم همین بلا رو سر مملکت میاریم که بابا شهر بزرگ کردیم حال آب نداریم. تمام قوانینی که ما در رابطه با آب نوشتیم روند رو نگاه کنیم منحنی به طرف تخریب منابع آبی کشور. ما نوشتیم قوانین رو، ما مصوب کردیم، کل منابع آبی مملکت رو داریم نابود میکنیم.
مشکل اما اینجاست که این مدیریت اشتباه همچنان ادامه دارد و هیچ عزم و اراده‌ای برای تجدید نظر در آن نیست. تهران مشکل آب دارد. اولین چیزی که به ذهن مقامات میرسد این است که جلوی مردم را بگیریم که به پایتخت نیایند. اسکندر مؤمنی، وزیر کشور:
این همین امروز در دولت بحث شد. یکی از موضوعات اساسی اینه که در گام اول تلاش بر اینه که به هیچ عنوان دیگه بارگذاری جدیدی صورت نگیره، یعنی همینجا متوقف بشه. این توقف دستور رئیس جمهور محترم همین امروز هم بود که بیش از این دیگه تهران ظرفیت نداره، واقعا هم ظرفیت نداره. حتی اگر ما مشکل برق و گاز هم حل بکنیم، باز مشکل آب لاینحل خواهد بود.
در این میان کسی به این مهم اذعان نمی کند که وضعیت اقتصادی، مدیریت منابع، تبعیض در توزیع امکانات در طول دهه ها، آنچه طلبکارانه مدیریت جهادی و انقلابی نامیده می شد، مردم را به مهاجرت به تهران واداشته است. بعد از جانب رئیس دولت پیشنهاد می شود که پایتخت انتقال پیدا کند. به کجا؟ به سواحل مکران. اولین قدم هم بستن گوش ها به بیان واقعیت در مورد آن خطه است. مراد کاویانی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه خارزمی:
واقعیت این است که ما عمیق‌ترین وضعیت بحران آب رو در سواحل جنوب کشوری در استان مثل استان هرمزگان داریم. بر اساس آماری که من دیدم 80% بارش در اون استان کاهش پیدا کرده و این یک بحران بسیار جدی در اون مناطقه.
گوشها و چشمها به روی انتقادها و پیشنهادهای دلسوزانه و وطن دوستانه بسته مانده و فراگیری فساد در دستگاه‌های حکومتی پذیرای طرح‌های جاه طلبانه و فضایی شده و جایی برای کارهای واضح و مشکل‌گشا باقی نمانده است. هاشم اورعی، استاد دانشگاه صنعتی شریف، در گفتگو با رکنا از هدر رفت آب در سیستم توزیع می‌گوید.
در سال 1.35 میلیارد متر مکعب هدر رفت آب فیزیکی در شبکه آب شرب داریم، در حالی که کل مصرف آب شرب تهران 1.2 میلیارد متر مکعبه. بیشتر از کل مصرف تهران ما هدر رفت داریم.
و راه حل دستگاه‌های حکومتی برای این هدر رفت چه بوده؟ هیچ، چون امکان فساد در جای دیگری مهیا بوده است. هاشم اورعی:
از نظر سیاست گذاری ما شاهدیم که توی این کشور هزینه کردن برای کاهش این هدر رفت بود از نظر مسئولین توجیه اقتصادی نداره، که ما کاری نکردن، ولی به جاش شیرین کردن آب و انتقال آب از دریا به نواحی شرقی کشور با هزینه مثلا هر متر مکعب حدود 5 دلار حداقل توجیه داره. یعنی ما پول رو در جلوگیری از هدر رفت آب خرج نمی کنیم، اما پول رو خرج می کنیم پولهای کلان. چرا؟ چون اینجا فساد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور با اذعان به اشتباه بودن جای تصمیم گیران از مثال برداشت آب از منابع زیرزمینی می گوید.
چون خلاف زدن ما قانون زدیم، حالا فعلا اینا رو قبول کنیم بعد ببینیم چه میشه. میدونی چرا گیر داریم؟ برای اینکه کسانی جایی نشستن که نباید می نشستن، کسانی تصمیمایی گرفتن که اون علم و آگاهی رو نداشتن.
مشکل برداشت از منابع زیرزمینی آب که حالا به حدی حاد شده که کشور با هزاران کیلومتر مربع فرونشست روبروست. آنگونه که روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش روز ششم مرداد ماه خود میگوید، فرونشست جدی مبتلا به 8 فرودگاه کشور از جمله فرودگاه‌های بین‌المللی امام تهران، اصفهان، ارومیه و نیز فرودگاه‌های کرمان، گرگان و شهر کرد شده است. 3 خط ریلی مهم کشور شامل تهران مشهد، اصفهان شیراز و تبریز تهران که سالانه حجم بالایی از تقاضای سفر و جابجایی کالا را پشتیبانی می کند در معرض فرونشست قرار دارند. این همه در حالی است که علی بیت اللهی، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی می گوید ریسک نفوذ فرونشست به معابر جاده‌ای به مراتب بیشتر از خطوط راهن است. بحران آب ما را به ریشه مشکلات حکمرانی در ایران رهنمون می شود. ریشه‌ای که تغییر و اصلاح آن بیش از پیش غیر قابل اجتناب می نماید.
گزارش مرتضی میردامادی رو شنیدی در رابطه با بحران آب در ایران. اما موضوعی مرتبط با همین مسئله، عباس علی‌آبادی وزیر نیرو اعلام کرده که تعطیل اعلام شدن چهارشنبه گذشته موجب کاهش مصرف آب و مدیریت انرژی در سراسر کشور شد. اعلام احتمالی تعطیلی چهارشنبه ها برای کاهش مصرف آب و برق در حالیه که به گفته کارشناسان اقتصادی هر روز تعطیلی میتونه دست کم تا حدود 5000 میلیارد تومان زیان اقتصادی به همراه داشته باشه. درباره پیامدهای تعطیلی روزهای چهارشنبه بر اقتصاد و معیشت روزانه شهروندان در ایران بشنویم ارزیابی جمشید اسدی، اقتصاددان ساکن پاریسو.
شوربختانه جمهوری اسلامی کشور رو در یک بنبست قرار داره. بی تردید وقتی که مجبور میکنن کارفرما و کارگر کارمند دستمزد بگیر رو یک روز کار نکنن، این هزینه بسیار زیادی داره. یعنی به یک روایت این کارایی رو پایین میاره، چون همون هزینه رو مثلا باید برای اجاره مغازه، اجاره کارخونه، حتی حقوق بدن، در حالی که بازده این کمتره به خاطر اینکه یک روز کار نمیکنم. خب این هزینه بسیار سنگینیه وقتی برای کل کشور در نظر بگیرید، وقتی به ویژه در نظر بگیرید رقابت پذیری شرکت‌های ایرانو با دیگر کشورها. اما میگویم که بنبست است الان به لحاظ اقتصادی وضعیت ایران، چون اگر این روزو تعطیل نکنن بعد باید هزینه‌های فراوانی بدهند برای مریضی، بیماری همین کارکنان و کارگران، و مثلا برای روزی که آب نیست، برق نیست، اون شرکت باید از کجا تهیه بکنه که این کارگرایی رو که حالا روز تعطیل ندارن و اوورده تو کارخونش بتونن کار بکنن. خاطرتون هست که یک دعوایی بود در مورد روزی رو که تعطیل بکنن بین این که پنج شنبه بشود یا شنبه بشود. دلیل این دعوا این بود که میگفتن روز شنبه اگر تعطیل بکنن میتوانن با روز تعطیل جهان که شنبه ها معمولا تعطیله، این هم اون روز تعطیل رو داشته باشن که روزهای باز هفته برای کار بیشتر بتونن با جهان کار بکنن. خب معلومه که با این مسئله چهارشنبه‌ای که مطرح کردن به طور کلی از این استدلال دور شدن، لابد خواستن این کار رو وسط هفته بکنن، ولی این هنوز چندان وسط هفته ایرانی با وسط هفته فرنگی یکی نیست. این هم باعث نگرانی منه. گویا اقتصاد مقاومتی که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود و اینها جدی گرفتن و واقعا قصدشون اینه که یک اقتصاد گسسته از جهان و بازار غرب باشه. دو نکته رو باید در نظر بگیرید. وضع کارفرما یعنی عمدتا تولیدی که میخواد وارد بازار بکنه از جمله مواد خوراکی و وضع کارگر و دستمزد بگیر، برای اینکه چقدر از این دستمزد خودش رو میگیره، چقدر پول خودش رو برای این مورد میگیره و اگر بگیره و نگیره چقدر میتونه مثلا مواد خوراکی تهیه بکنه. دلیل این تعطیلی ها یک بحث دیگری هم در خود جمهوری اسلامی بود. حالا چاره ای ندارن به خاطر نبود انرژی و آب تعطیل بکنن. یک بحثی همین چند هفته پیش بود که به علت آلودگی بسیار زیاد هوا که میتونه خطر مرگ برای بعضی سنا و بعضی ارگانیسم های بدن برخی داشته باشه اون روزها رو هم تعطیل بکنن. یعنی هر کاری هر تصمیمی که بگیرن در این وضعیت یه حساب سود و زیانی داره. و نکته مهم آخرین عرضم این هست که راه حل این بحران نیست. هر کاری بکنن یک جایی اگر سودی داشته باشه زیان بسیار سنگین تری داره و این زیان های سنگین و فرار و گریزی ازش نداره.
جمشید اسدی بود، اقتصاددان ساکن پاریس، در رابطه با پیامدهای تعطیلی روزهای چهارشنبه بر اقتصاد و معیشت روزانه شهروندان در ایران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 دقیقه صبح تا 10:30 دقیقه صبح امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه صبح تا 1:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر تا ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر امواج 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 دقیقه بعد از ظهر تا 8:30 دقیقه شب امواج 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 دقیقه شب تا 10:30 دقیقه شب امواج 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 دقیقه شب تا 2:30 دقیقه بامداد امواج 12,035 کیلوهرتز. و از ساعت 2:30 دقیقه بامداد تا 7:30 دقیقه صبح امواج 9620 کیلوهرتز.
خب تقریبا به پایان برنامه ایستگاه 19 رسیدیم. کوتاه فرصت داریم تا براتون کمی از ورزش بگم، ورزش زنان، فوتبال زنان و مسیر سخت دختران فوتبال ایران تا رسیدن به اولین جام جهانی زنان، جام جهانی که قرار سال 2027 به میزبانی مشترک آلمان، بلژیک و هلند برگزار بشه. اولین دوره جام جهانی فوتبال زنان هست که قرار با حضور 32 تیم برگزار بشه. قرعه کشی مرحله مقدماتی که البته میشه گفتش که جام ملت‌های زنان آسیا، تیم‌هایی که میتونن صعود بکنن اونها وارد جام جهانی هم خواهند شد از گروهشون، و ایران با قول‌های آسیا تقریبا در یک گروه قرار گرفت، گروهی که به گروه مرگ هم معروف شده. تیم فوتبال زنان ایران با تیم‌های استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین هم گروه شده که هر سه تیم جزو تیم‌هایی هستند که در دوره پیشین جام جهانی فوتبال زنان حضور داشتن. تیم استرالیا تیم سوم آسیا هست، کره جنوبی تیم پنجم آسیا و فیلیپین تیم هفتم آسیا. هر سه تیم تیم‌های قوی هستند، اما اون گونه که عنوان شده اگر ایران بتونه فیلیپین رو ببره و از کره جنوبی یک امتیاز بگیره، با وجود پیش‌فرض شکست مقابل استرالیا که یکی از تیم‌های بسیار قدر جهان هست، احتمالاً بتونه که به دور بعد این مسابقات و جام جهانی صعود بکنه. این رقابت‌ها هم از 11 اسفند ماه اولین بازی تیم ایران برگزار خواهد شد مقابل کره جنوبی، بعد مقابل استرالیا و سپس مقابل فیلیپین. به پایان ایستگاه 19 رسیدیم. سپاسگزار. تا ثانیه‌های دیگر خبرها رو مجددا خواهید شنید.